ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل روز یک شنبه هم تمدید شد. باراک اوباما خواستار تمرکز روسیه بر جنگ علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه شد. و وزیر اقتصاد هلند امروز وارد تهران می شود. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک روز یک شنبه هم تمدید شد. مقام‌های این کشور از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پر ازدحام خودداری کنند. همزمان تدابیر شدید امنیتی در قطارها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌های بروکسل هم برقرار شده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل در دست است. از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت از شهروندان بلژیک بودند. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانه معنوی می‌شنویم.
مرکز ارزیابی و مدیریت بحران بلژیک روز شنبه سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت را درجه 4، بالاترین میزان، به منزله خطر حمله قریب الوقوع اعلام کرد. این در حالی است که در سایر شهرهای بلژیک وضعیت امنیتی شماره 3 اعلام شده است.
Nous avons naturellement immédiatement hier soir demandé au centre de crise de préparer les réactions de préparer.
در این باره شارل میشل نخست وزیر بلژیک در نشستی خبری گفت که این هشدار ما را بران داشته است تا مناطق پرجمعیت را تحت نظر و کنترل بیشتری قرار دهیم.
conduit à identifier plus précisément les événements avec du public.
نخست وزیر بلژیک دلیل برقراری تدابیر شدید امنیتی را مشاهده نشانه‌هایی از اینکه افرادی با تسلیحات و مواد منفجره در بروکسل حضور دارند ذکر کرد، اما گفت که به دلایل جریان تحقیقات گسترده نمیتواند جزئیات بیشتری را فاش کند. اداره ارزیابی و مدیریت بحران در بلژیک OCAM در اطلاعیه‌ای به شهروندان توصیه کرده است تا حد ممکن از رفت و آمد در اماکن عمومی پرهیز کنند. به گفته نخست وزیر بلژیک این تدابیر بر اساس اطلاعاتی دقیق در مورد خطر وقوع حمله مشابه به حملات پاریس توسط چندین فرد مسلح به بمب و سلاح احتمالاً در چند نقطه مختلف و به طور همزمان اتخاذ شده است. بنابر گزارش‌ها از بروکسل، روز شنبه به توصیه دولت بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز خرید بسته بودند. کنسرت‌ها و مسابقات ورزشی لغو شدند و همینطور بسیاری از موزه‌ها، گالری‌ها و سالن‌های نمایش درهای خود را به روی مراجعان بستند. روز شنبه همچنین صدها سرباز در اطراف ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های مقر اتحادیه اروپا و مقر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل مستقر شدند. در تحول دیگر، پلیس ترکیه خبر داد که 3 نفر از جمله یک بلژیکی مراکشی تبار را به ظن انجام عملیات برای شناسایی اهداف حملات جمعه گذشته در پاریس بازداشت کرده است. به گفته خبرگزاری دوگان ترکیه، احمد دهمانی 26 ساله در هتلی مجلل در شهر آنتالیا در جنوب شرق ترکیه بازداشت شده است. 2 مرد دیگر اهل سوریه گفته می شود از طرف گروه داعش مأموریت داشتند با احمد دهمانی در هتل مذکور ملاقات کنند و او را از مرز عبور دهند. به گفته دادستانی بلژیک، پلیس همچنان در جستجوی فردی است که گفته می شود در حملات پاریس دست داشته و سپس به بلژیک بازگشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که پلیس تاکنون نزدیک به 800 مکان را جستجو کرده. 90 نفر برای بازجویی بازداشت شده، 164 نفر در حصر خانگی قرار گرفتند و 174 سلاح اتوماتیک کشف شده است. با تصویب پارلمان فرانسه، وضعیت اضطراری در این کشور تا ماه فوریه تمدید شد. آخرین باری که وضعیت امنیتی شماره 4 در شهر بروکسل برقرار شد، ماه مه 2014 سال گذشته میلادی و پس از حمله مردان مسلح به موزه یهودیان در این شهر بود. در این حمله 4 نفر کشته شدند.
گزارشی بود از کیان معنوی. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه باید در تصمیمی راهبردی به جای مبارزه با نیروهای میانه روی مخالف حکومت سوریه به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش بپردازد. باراک اوباما که روز یکشنبه در نشستی در مالزی سخن میگفت با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که به تازگی در صحرای سینا رخ داده، خواستار هماهنگی عملیات جنگی روسیه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه شد. حدود 3 هفته پیش گروه خلافت اسلامی مسئولیت سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفت و در جریان سقوط این هواپیما تمام 224 سرنشین آن کشته شدند. وزیر اقتصاد هلند هنک کامپ امروز یک شنبه در رأس یک هیئت بزرگ تجاری وارد ایران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان بیش از 60 شرکت هلندی فعال در حوزه‌های انرژی و کشاورزی وزیر اقتصاد هلند را در این سفر همراهی می کنند. در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1، وزیر خارجه هلند هم شهریور ماه سال جاری به ایران سفر کرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد توزیع بنزین 700 تومانی که آخرین بازمانده بنزین سهمیه‌ای به شمار می‌رود از نیمه شب گذشته متوقف شد و از امروز متقاضیان باید بنزین را به صورت آزاد و با نرخ لیتری 1000 تومان خریداری کنند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد که قیمت هر لیتر بنزین سوپر 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل هم 300 تومان تعیین شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، ابتدا از او میپرسد هدف دولت از آزادسازی قیمت بنزین چیست؟ احمد علوی:
ایران دارای یکی از بالاترین سرانه مصرف بنزین در جهان. قیمت تمام شده بنزین بر اساس شاخص داخلی و بین‌المللی بسیار بالاتر از قیمت رسمی اون در ایرانه و این تفاوت قیمت باعث میشه که مصرف بی‌رویه بشه و بلکه حتی قاچاق این کالا به کشورهای دیگه تشویق بشه. افزون بر این، مصرف نابهینه این نوع سوخت دارای هزینه‌های گزافی برای محیط زیست و همچنین از نظر بهداشتی و درمانی. اما هدف دولت بیش از و پیش از هر چیز دستیابی به اهداف کوتاه مدتی مانند کاهش کسر بودجه است که البته مهم هم هستند. بنابراین دولت در چارچوب اسناد بالادستی و بودجه و بالاخره قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش میکنه که از کسر بودجه بکاهه و قاچاق سوخت رو کاهش بده با این روشی رو که انتخاب کرده، یعنی آزادسازی بنزین.
سوالی که هم برای مصرف کنندگان سوخت فسیلی مطرح میشه و هم برای کارشناسان محافل اقتصادی اینه که آیا با این آزادسازی قیمت بنزین تورم عمومی مجدداً اوج نخواهد گرفت؟
باید میان اثر روانی و واقعی اجرای سیاست آزادسازی سوخت تفاوت قائل شد. نخستین اثر این سیاست روانیه و تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات فوری واکنش نشون میدن و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا میره. اما همزمان یک اثر واقعی هم مشاهده خواهد شد، البته در آینده نزدیک. افزایش نرخ سود در کوتاه مدت بر نرخ تورم واقعی البته تاثیر خواهد گذاشت، اما چگونگی و اندازه این اثر وابسته به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود. اگر دولت بتونه با کاهش یارانه‌های سوخت مثلا از کسر بودجه خود بکاهه و اگر درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف سرمایه‌گذاری در امور بلند مدت و سازنده بشه که موجب رشد اقتصادی و کارآمدی اقتصادی خواهد شد، فایده نهایی آزادسازی بنزین در بلند مدت البته از هزینه های اون بیشتر خواهد بود. البته دولت تا حالا موفق نبوده به این که بتونه این چنین جابجایی رو انجام بده، یعنی از هزینه های سوخت و بنزین بکاهه و در نتیجه بودجه رو به سامان برسونه و بتونه صرف امور سازنده بکنه.
آقای علوی، بازندگان و برندگان آزادسازی بنزین در شرایط کنونی چه کسانی هستند؟
طبیعی است که در کوتاه مدت دهک‌های پایین درآمدی در مقابل چنین سیاست‌های آسیب پذیرتر هستند نسبت به دهک‌های بالای درآمدی و فایده نهایی اونها هم کمتر از این سیاست‌ها، چون با توجه به کوچک بودن بودجه خانوارهای کم درآمد و کمبود پسنداز اونها، انعطاف اونها در مقابل افزایش قیمت‌ها کمتره. اما اثرات این افزایش قیمت سوخت میتونه در بلند مدت تأثیرهای مثبتی داشته باشه اگر دولت بتونه هزینه هایی رو که اینجا صرف جویی میکنه صرف اشتغال بکنه. البته تأثیرات بلند مدت وابسته است به اینکه سیاست های دولت و تحولات اقتصادی در ایران چگونه خواهد.
گفتگوی میرعلی حسینی را میشنیدیم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد. اما شما درباره نرخ بنزین چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که نرخ بنزین آزاد مناسبه یا اون رو گرون میدونید؟ در این باره فکر کنید، با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید و نظر دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم در این باره بشنوید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی ضمن انتشار مصاحبه با پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان، از او در مورد فشارهای اخیر بر معلمان و دلایل احتمالی احضار اسماعیل عبدی دبیر کل این کانون صنفی به دادستانی پرسیده. الهه روانشاد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش سایت کلمه، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان، رسول بداغی معلم زندانی که با وجود اتمام محکومیتش در زندان محاکمه شده و به 3 سال حبس محکوم شده و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان همگی در زندان هستند. اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان نیز در بازداشت و در انتظار دادگاه پرونده جدیدش است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری ساکن کانادا را پرسیده است.
بخشی از نهادهای امنیتی اساساً توجه و یا اعتقادی به نهادهای مدنی صنفی ولو اینکه قانونی باشن ندارن. یعنی اساساً فعالیت صنفی رو اینها نمیپذیرن، نهادهای مدنی رو نمیپذیرن، حتی اگه اینا پروانه فعالیت داشتن. بنابراین تا زمانی که این دیدگاه امنیتی وجود داشته باشه، هرچند اگر نهادها و اصناف پروانه فعالیت هم داشتن، متاسفانه با اینها برخورد خواهد شد.
وکیل کانون صنفی معلمان به سایت کلمه گفته است که صنفی دیگر در مقابل مجلس اجتماع کرد و اطلاعات سپاه معترض آنها نشد، اما با تجمع معلمان در برابر مجلس این قضایا پیش آمد. او افزوده است که پرونده معلمان در دست سپاه است و وزارت اطلاعات هیچ گونه دخالتی در آن ندارد. وکیل کانون می افزاید حالان که معلمان نه پاسدارند و نه سرباز. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری در کانادا:
تحقیقات از متهمین توسط قاضی و یا توسط ارجاع به ضابط قضایی انجام میشه. در مورد مسائل امنیتی قاضی میتونه پرونده ها رو به وزارت اطلاعات ارجاع بکنه و مامورین وزارت اطلاعات در خصوص جرم امنیتی به لحاظ اینکه جرم امنیتی هست در اولویت هستن برای تحقیقات. در قانون آیین‌دادرسی کیفری هم به همین شکل اشاره شده. بنابراین چنانچه به فرض این معلمان مورد امنیتی داشته باشن یا اساساً به فرض جرم امنیتی کرده باشن، وزارت اطلاعات هستش که اولویت داره تحقیقات رو به عهده بگیره، چون وزارت اطلاعات با داشتن وزیر در دولت میتونه پاسخگوی به قانون باشه، پاسخگو به قانون صنفی باشه. بنابراین در دست گرفتن پرونده امنیتی و دستگیری متهم، خصوصا در مورد معلمان، خصوصا در مورد وکلا توسط اطلاعات سپاه، امری هستش که خیلی از نظر قانونی توجیه پذیر نیست، به جهت اینکه بر اساس اساسنامه سپاه بحث اطلاعات سپاه بحث فعالیت های امنیتی در خصوص مسائل مربوط به امنیت کشور در حوزه وظایف سپاه است.
وکیل کانون صنفی معلمان به سایت کلمه گفته است که با توجه به بودجه هنگفتی که در اختیار وزارت اطلاعات است، کارهای امنیتی شهروندان را می باید این وزارتخانه بر عهده گیرد و به سپاه و سایر نهادهای انتظامی اجازه ندهد در امور وزارت اطلاعات دخالت کنند.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. این بخش رو با خبر کوتاهی به پایان میبریم. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمبگذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در شهر هالیفکس در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجر است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته در حال بررسی برای شناسایی هویت تهدید کنندگان است. خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هم باشید.